اسم استاد و نیست. اینجوری بعد مردنش دیگه هیچی ازش نمیمونه. بس که منو اذیت میکنه.
میبینی خانو چیشی بشت گفتم؟
آره من ساده رو بگو.
صبر کنید ببینم پشت سر من حرف زدید، من که حلال نمی کنم. حالا چی گفتید پشت سرم؟
میرزا داشت یکی از سندای لانه جاسوسی رو میخوند، یادت افتادیم؟
راست میگه میرزا، حلالت باشه. هرچی گفتی آمریکایی ها اسم منو توی این سند آوردن.
اسم تو که نه، ولی رسم تو آوردن.
همینم خوبه. چی گفتن میرزا؟
تو سندای لانه جاسوسی بعضی جاها اومده که به حریم خانواده و تربیت فرزند و اینجور چیزا باید احترام بذاری.
نه آمریکایی ها نوشتن.
اتفاقا میرزا هم باور نمی کرد.
بالاخره اونا هم آدم بودن.
آره ولی این خودت آب زیر کاه بودن.
میرزا یه سند پیدا کرد که خودشون جیک و پوکشون رو ریخته بودن رو
اصلا چه معنی داره اینقدر تو سندای سفارت آمریکا بگرد؟
آخه تو خودت هم باورت نمیشد آمریکا اینقدر به فکر حفظ حریم خانواده ایرانی باشه.
حالا هرچی اصلا
این سند برای یه هفته قبل از تسخیر لانه جاسوسیه.
درسته
تو جلد یک صفحه 227 اومده. ببین چی میگه. میگه ایرانی ها حساس هست، نمیشه تو فیلم و نمایش و رقص چیزهایی نشون بدیم که توش مسائل جنسی باشد. حالا اینا هیچی.
آره آره اصل کاریو بگو.
میگه مرکز یعنی دولت آمریکا میتواند از هر چیزی که علاقه آمریکا را به اسلام و فرهنگ ایرانی و احترام به خانواده و فرزند و ارزش‌های معنوی و پیشرفت جهان سوم نشان دهد استفاده بسیار خوبی بکند.
میفهمیدین سار؟ میخواستن استفاده خودشون رو ببرن.
حالا یه بارم خواستن بهتون احترام بذارن.
آره دیگه این تو که فرم اهدای عضو برای استاد پر میکنی که ازش انتقام بگیری. اونا هم میخواستن ماهی خودشون رو از این آب بگیرن.
اینا رو ولش کن، درباره من چیزی ننوشتن.
چرا نوشتن به تیمسار بوید؟ ما اگه بیرزم بودیم باقیه خودمون رو بیر میزدیم که بیرونمون نکنن. تو دیگه رو دیواریم با یادگاهی ندید.
با عجب کنم و که دو
شما شنونده خوبی که با دفترخونه رادیو معارف همراهید افتخار میکنیم. امیدواریم این برنامه مورد قبول و پسندتون باشه. این بار سراغ خانواده در اسناد لانه جاسوسی رفتیم و خانم میرمرشی کارشناس و پژوهشگر اسناد لانه جاسوسی هم تشریف دارن که دربارش برامون توضیح بدن. خانم میرمرشی، توی این سندی که چند دقیقه پیش میرزا قلمی بهش اشاره کرد یه نکته‌ای مطرح میشه، اونم این که جاسوس دیپلمات آمریکایی به دولتش مینویسه باید به فرهنگ ایرانی و خانواده و فرزند و ارزش‌های این مردم احترام بگذاریم تا بتونیم استفاده خودمون رو ببریم. این استفاده چیه؟ منظورش چی بوده؟
یه نکته خیلی جالب در فرهنگ آمریکایی مسئله مصرف گراییه. فروش کالاهای آمریکایی به ایرانی‌ها به ویژه بعد از بالا رفتن قیمت نفت و ورود کالاهای آمریکایی و غربی به ایران که خب به میزان زیادی اونها نفت ما رو با قیمت بالا می‌خریدن، به جاش کالاهای مصرفی وارد می‌کردن، نه کالاهای پایه‌ای که صنعت ما رو تقویت بکنه، تولید ما رو تقویت بکنه، اینها نه، کالاهای مصرفی. خب آمریکایی‌ها حالا برای کشوری که زنانش عمدتاً به قول اونها توی خانه‌ها هستن، باید یک برنامه داشته باشه که این کالاها خریده بشه دیگه. در دوره پهلوی با استفاده از تلویزیون و تبلیغات و اینها به سری از کالاهای غربی در ایران فروخته می شد، از جمله مثلا فرض بفرمایید که لوازم آرایش. البسه‌ای که مد فرانسوی داشت یا مد آمریکایی داشت که در ایران خیلی زیاد به فروش می‌رسید، بر اساس اون فیلم‌هایی که می‌اومد، حالا شوهایی که می‌اومد و عکس خواننده‌های خارجی و اینها، خب در ایران فروش داشتن.
درسته، قبل از پیروزی انقلاب ابزار تبلیغات دستشون بود، اجناسشون رو میفروختن، ولی این سند برای بعد از پیروزی انقلابه، برای سال 58.
بعد از پیروزی انقلاب اون اهداف اقتصادی که نباید در ایران مقفول بشه از طرف آمریکایی، آمریکایی هنوز هم بعد از پیروزی انقلاب میخوان که به هر حال کالاهاشون در ایران فروخته بشه. حالا بعد از شرایط بعد از انقلاب آشفتگی اقتصادی و اتفاقا اونا دوست دارن که حتما روابط اقتصادیشون با ایران برقرار باشه که بتونن کالاهاشون رو بفروشن. توی اون سند میگه که ما باید از این برای اهداف خودمون استفاده کنیم، از این وضعیت خانواده برای اهداف خودمون استفاده کنیم. چه اهدافی؟ اگر اون سلطه سیاسیشون رو از دست دادن اما هنوز از طریق اقتصادی که میتونن فعالیت بکنن، اون از چه راهیه؟ این که زن ایرانی رو که در مرکز خانواده قرار داره، مادر این خانواده هست، رو وادار به خرید بکنن، مصرف گرا بکنن. این یک نکته ایه که اونها همچنان میخوان روی خانواده ایرانی تأثیر داشته باشن. من به نظرم اونها بعد از انقلاب از این جهت به خانواده توجه کردن، اما اون آگاهی که برای عموم مردم ایران از جمله زنان در ابتدای پیروزی انقلاب ایجاد شده بود و اون اندیشه خودکفایی، اندیشه درست مصرف کردن، سازندگی، تولید، ما میتوانیم که امام در ذهن مردم ایجاد کرده بود، یک مانع بزرگ بود برای اینکه اهداف اونا محقق بشه. و بعدم این که بعد از فتلان جاسوسی اینها اون قدرت رو از دست دادن که بتونن بر خانواده ایرانی تأثیر مستقیم بذارن.
میشه یه سوالی بپرسم؟
نه خیر، بذار میرزا بیاد دوتایی با هم حرف بزنیم.
نه بانو، فعلا نمیخوام میرزا چیزی بفهم.
من چی؟ منم باید بدونم.
ای بابا، خیلی خوب اومدید دیگه، حالا چیکار کنم؟
استاد، استاد که برم من بدونه.
نه نه، شماره یکی رو میگیری بانو جهان.
آقای حیدرزاده، آقای حیدرزاده باید بدونه.
ای خدا، اصلا من اشتباه کردم.
باشه، عیبی نداره، بالاخره پیش میاد. خب ونوستا چه خبر؟
بالاخره بگم یا نگم؟
شما که گفتی اشتباه کردی.
نه الان میخوام بگم.
پس یعنی زنگ بزنیم بیا.
حالا من بگم، بعدن خودتون به همه بگید دیگه.
نه همه چیه جهان جون؟
چی بگم؟ بگو آقای تیمسان.
بانو جهان بینی،
بله،
الان وضع مالی میرزا چطوره؟ پول و پله تو دستش هست یا نه؟
والا چی بگم، مگه من خبر دارم؟
وای تو زنشی خواهر.
اگه راست میگی خودت میدونی استاد چقدر پول داره؟
من
همین دیگه، مردا همشون همین جورن خواهر. حالا آقای تیمسار، شما چه کار با پولای میرزای من داری؟
دنبال شریک میکردم.
من که نمیذارم استاد شریکت بشه، مظلومه، کلا فرش میذاری.
استاد مظلومه؟
حالا بذار ببینیم چی هست. شریک برای چی میخوای تیمسار؟
راستش چند وقت قصد مهاجرت دارم ولی پول ندارم. اگه میرزا پول داشته باشه، قصد از من، پول از میرزا.
نگفتم خواهد.
تیمسار همینه دیگه، همش میخواد بره خارج.
آخه شما که نمیدونی اونجا گداهاشم انگلیسی حرف میزنن.
حرف بزنن آخه.
ما اینجا باید پول بدیم بریم کلاس زبان، ولی اونجا راحت انگلیسی حرف میزنن.
میرزا میدونی چی میگه؟ همیشه میگه این کلاسای آموزش زبان انگلیسی از بهترین راههای نفوذ آمریکا توی خانواده هاست. میگه راحت فرهنگ خودشونو به خورد مردم میدن.
میرزا هم بعضی وقتا خیلی بدبین میشه.
آره، توهم توطئه داره.
توهم توطئه چیه؟ آمریکایی خودشون گفتن.
بابا یه چیزی میگید بانو، خودشون نوشتن ما با کلاس زبان میخوایم نفوذ کنیم.
بله، سندش تو جلد اول کتاب اسناد لانه جاسوسی اومده، صفحه 153. تازه برای قبل از انقلابم نیست، بعد از انقلاب نوشتن.
مگه میشه خواهر؟ دستش میکردن تو جیبشون، راست راست را رفتن، گفتن با کلاس زبان میخواییم نفوذ کنیم.
بذار بخونم.
بخون بانی، بخون ببینیم چی نوشته.
نوشته جو تشنه آموزش زبان انگلیسی و همچنین شهرت انجمن ایران و آمریکا موقعیت بسیار خوبی را برای فعالیت ایجاد کرد. ضمن اینکه این مؤسسه پنجره باز حضور ما در ایران است.
پنجره باز.
بقیه‌اشو گوش کنید. نظر ما این است که این مؤسسات را هر چه بیشتر توسعه دهیم و برنامه را به شکلی هدایت کنیم که به طرف منظورهای خودمان پیش روند.
یعنی از یک کلاس زبانم نمیگذرم.
شما چیزی گفتید
سان؟ چیزه؟ گفتم هوا خیلی گرمه. نه
شنونده های باصفای رادیو معارف، شما نمیدونید وقتی پیام های پر از محبتتون به دستمون میرسه بچه های دفترخونه چقدر خوشحال میشن. استاد بالا و پایین میپره، میرزا قلمی ذوق میکنه، تیمسار از تیمسار نگم براتون، خلاصه صفا میکنن. یکی دوتا پیام بخونم. آقای شریفی از جهرم فارس پیام دادن آمریکایی‌ها که میگن چادریا برای قرون وسطا هستن، معلومه بدجور از حجاب ضربه خوردن. البته من بعضی از کلمات ایشونو تغییر دادم. شریفی جان به اعصابت مسلط باش عزیزم، حالا اینا یه چیزی گفتن. آقای مهندس باقری از عراق هم خطاب به معاون محترم صدای رسانه ملی از برنامه دفترخونه تشکر کردن و نوشتن از این برنامه و شیوه نمایشی بازخوانی اسناد لانه جاسوسی خیلی خوششون اومده. خدا رو شکر، خدا رو هزار هزار بار شکر. ما تو دفترخونه چشم به راه پیام‌ها و تماس‌های تلفنی شما هستیم. همین الان گوشی رو بردارید، این شماره رو بگیرید و نظرتون رو درباره این برنامه بهمون بگید. 025 329 10 551 یا 552. اگرم دوست دارید پیامک بدید یادداشت کنید. 30553. سرکار خانم میرمرشی هستیم که مدتی روی مطالعه اسناد لانه جاسوسی متمرکز شدن، توی دفترخونه با ما همراهی میکنن. خانم، تلاشی که آمریکایی‌ها از اولین روزای حضورشون توی ایران برای اثرگذاری رو خانواده ایرانی کردن و بعضیاش توی اسناد لانه جاسوسی ثبت شده، بعد از تسخیر لانه چطور ادامه پیدا کرد؟
برای اینکه یک فردی دچار بی‌هویتی بشه و استحاله فرهنگی بشه، باید از خود بیگانه بشه، یعنی فرهنگ خودی رو نشناسه. برای این امر باید با فرهنگ و ارزش‌های غربی تربیت بشه. آمریکایی‌ها از قبل از انقلاب روی این ماجرا سرمایه‌گذاری کرده بودن با تأسیس تلویزیون، چون اولین تلویزیون رو خب آمریکایی‌ها در ایران تأسیس کردن، بعدن افتاد دست بهایی‌ها و ثابت پاسال و اینها، با تأسیس تلویزیون و پخش انیمیشن ها و اون پویانمایی هایی که در هالیوود ساخته می شد، با تأسیس بنیاد فرانکلین و حمایت از تأسیس این بنیاد و چاپ کتاب کودکان و حتی به سمت تنظیم و تولید کتاب های دبستان پیش رفتن و اینها اصلا دنبال این بودن که فرهنگ فرزندان ایران رو تغییر بدن و روی اقشاری هم تونستن واقعا تأثیر بذارن. اما با اوجگیری انقلاب و اون تلاشی که علما و یاران امام کردن، اینها در اون تلاششون به شکست خوردن، خوردن به ماجرای پیروزی انقلاب و این بخشی زیادی از مردم رو از دست دادن. اما بعد از ماجراهای لانه جاسوسی اینها ناامید شدن از اون ماجرا. از اواسط دهه 60 یعنی 65 به بعد، اینها دوباره جنگ فرهنگی تو دستور کارشون میاد. اینها از 65 تهاجم فرهنگی رو شروع میکنن، البته خیلی غیر ملموسه. به دهه 70 که میرسه کاملا شکل سازمان یافته به خودش میگیره، که اصلا در این مقطعی که آقا مسئله شبیخون فرهنگی، بعد حجمه فرهنگی، بعد ناتوی فرهنگی مطرح کردن، اینها اومدن سرمایه گذاریشون رو کردن روی نوجوانها و روی قشر دانشجو و شروع کردن به تربیت نوجوانها و جوانها با ارزش‌های غربی، یعنی با اندیشه غربی، با سکس، با خشونت، با همون ارزش‌های غربی که دنیاگرایی، فردگرایی، مصرفگرایی، رفاهگرایی و حتی دور کردنشون از فضای علم دوستی، علم آفرینی و توجه به آموزه‌های دینی و معنوی هستش.
ولی به نظر میاد خانم امیر مرشی چون ستون خانواده مادر هست، تا وقتی زنان رو پای کار نیارن و روی مادران نتونن تأثیر بگذارن، قطعا موفقیتی هم نمیتونن داشته باشن برای تسلط بر خانواده ایرانی و جامعه ایرانی.
بله بله دقیقاً. اوایل دهه 90 اینها تمرکزشون مسئله زنان خیلی پررنگ شد. اگر یادتون باشه اون طرحهای چهارشنبه های سفید که مسیح علی نژاد داشت، اون روسری های سفیدی رو که سر نمیدونم مثلا چوب میگرفتن و میچرخوندن و اینها، اون کمپین هایی که را مینداختن، تمرکزشون مسائل زنان شد. تلاش کردن که روی این قشر تأثیر بذارن، ولی جالبه که از اتفاقاتی که در سال گذشته افتاده تا به امروز، اتفاقا نشون داده که خیلی از زنها در سر تا سر ایران نه تنها با اینها موافق و همراه نیستن که هیچ، که کاملا جریان مخالف و موضع کاملا مقابل اینها رو دارن. حالا یه وقتی میگه اقشار حزب اللهی و اینها، که خب اون که طبیعیه، ولی نه، از قشر خاکستری جامعه هم مقابل اینها ایستادگی میکنن و میدانن، یک آگاهی دارن که این اندیشه اگر ترویج بشه به معنای نابودی خانواده است و خانواده در ایران تقدس داره. اکثریت جامعه، اکثریت زنان این کشور حامی و حافظ بنیان خانواده هستند و جلوی اون تفکری که آزادی و بیبندوباری، آزادی از قیود دینی، بیبندوباری رو ترویج میکنه کاملا میایستن.
ایران 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 ایران.
خب عزیزان، این جمله رو زیاد شنیدیم که نعمت تا وقتی در دستمونه قدرش رو نمیدونیم. قبل از اینکه نعمت خانواده رو از دست بدیم، یه سر به آمار بچه‌های نامشروع و خانواده‌های تک والد و خونه‌های مجردی توی آمریکا و کشورهای غربی بزنیم، تا در برابر هر خبر و شعار و لطیفه و شعر و داستان و فیلم و سریالی که استحکام خانواده‌هامون رو هدف گرفته محکم بایستیم. یا حق.
یه روزی یه روزی یه روزی یه روزی تو فصل سرما، تو هجوم برف و بارون، یه صدای تازه پیچی توی کوچه و خیابون، این صدای تازه اما یه صدای آشنا بود، مثل حس پر کشیدن واسه یه پرنده ها بود، مثل شوق پر کشیدن وقتی تو قفس اسیری، وقتی از دستای صیاد زندگی تو پس میگیری. زندگی واسه پرنده یعنی از قفس پریدن، یعنی توی آسمونا نقش آزادی کشیدن، نقش آزادی کشیدن.
Thank you. سلام، به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
اگه پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو هم
همون یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
رادیو معارف برگزار می کند پویش رای اولی ها.
نام ایران و ملت ایران، هر تو افکنده همچنان خورشید، در جهان شهور و آگاهی، در پناه حقیقت توحید.
دختر و پسرای رای اولی ایران سلام.
یه سلام ویژه به همه شما دختر خانوما و آقا پسرای رای اولی ایران عزیز.
یه سلام ویژه به شما دخترا و پسرای دهه 80.
شمایی که قراره با رایتون یه اتفاق بزرگ رو رقم بزنید.
قرار ما ساعت 8 صبح 8 تیر ماه
آی صندوق‌های رای. توی پویش رای اولی ها ازتون میخوایم یک عکس از خودتون در حالی که شناسامتون رو در دست دارین برامون ارسال کنید.
کجا؟
نشانی ما در فضای مجازی،
شماره 0900-195-2595 در پیام رسان های ایتا و بقیه.
در کنار عکس های پر افتخارتون از حس و حال رای اولی بودنتون برامون حرف بزنین و صداهاتون رو در برنامه مسیر سربلندی بشنوید.
راستی هر روز قرار از بین دوستانی که برامون عکس و فیلم و صوت ارسال کردن دوتا برنده داشته باشیم، یه دختر خانم و یه آقا پسر رای اولی. اعلام اسامی برندگان هر روز در ویژه برنامه مسیر سربلندی.
مسیر سربلندی هر روز ساعت 18:20 از رادیو معارف.
مسیر سربلندی.
دریافت ده ها شبکه ملی، استانی و محلی با کیفیت عالی.
دریافت شبکه‌های ملی به صورت رادیو نما.
اظهار نظر درباره برنامه‌ها،
ذخیره‌سازی و استفاده از آرشیو زمانی
و بهره‌مندی از اسوات قرآنی،
کتاب‌های گویا،
سخنرانی‌های مذهبی
و نغمات آیینی.
بله، یه برنامه کاربردی و این همه امکانات جذاب و متنوع.
راستی داشت یادم میرفت، اسم این برنامه کاربردی ایران صداست.
شما میتونین برنامه کاربردی ایران صدا رو از طریق iranseda.ir یا وبگاه رادیو معارف دریافت کنید.
اینو هم فراموش نکنید، وقتی ایران صدا رو نصب کردین، رادیو معارف رو به عنوان رادیوی منتخب خودتون قرار بدین.
ایران صدا،
ایران صدا،
رسانه نوین رادیو.
آقایون خانوما سلام. دیشب بعد از نماز مغرب و عشا جلوی مسجد یکی از همکارای قدیمی رو دیدم. چند دقیقه صحبت کردیم و بحث به انتخابات رسید. ایشون گفت که ببین، در بحث انتخابات و رأی دادن ما فقط مأمور به تکلیفیم و کاری با نتیجه و اینا نداریم. گفتم منظورت اینه که فقط شرکت در انتخابات و رأی دادن بر ما واجبه و نتیجه انتخابات دیگه اهمیتی نداره؟ گفت دقیقاً. گفتم داداش سند این حرف چیه؟ گفت شنیدم بعضی ها اینجوری میگن دیگه. گفتم این جمله به سه دلیل باطله و درست نیست. دلیل اول این که هیچ جا سند و منبع معتبری نداریم که مثلا یکی از صاحب نظران دینی یا حتی سیاسی این جمله رو گفته باشه. دلیل دوم اینه که عقل آدم حکم میکنه وقتی ما توی انتخاباتی شرکت میکنیم و رأی میدیم نتیجه اون رأی هم برامون مهم باشه، یعنی مهمه که چه کسی رو میخوای نماینده خودت معرفی کنی. اما دلیل سوم اینه که اتفاقا از مقام معظم رهبری هم استفتا شده که در بحث انتخابات آیا ما فقط مأمور به تکلیف و رأی دادن هستیم یا مأمور به تکلیف و نتیجه با هم. نظر ایشون اینه که نتیجه هم مهمه. آقای همکار به نشانه پذیرفتن سری تکون داد و به فکر فرو رفت. ارادتمند.
الله اکبر.
رادیو معارف.
الله اکبر.
صدای ایمان.
الله اکبر.
نوای معرفت.
لا اله الا الله محمد رسول الله حی ولی.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست،
دست و دل گشاده چو روی گشاده نیست.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست، دست و دل گشاده چو روی گشاده نیست.
فیض فتادگان بود از ایستاده بیش،
فیض فتادگان بود از ایستاده بیش.
سنگ نشان به راه نمایی چو جاده نیست، سنگ نشان به راه نمایی چو جاده نیست.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست، دست و دل گشاده چو روی گشاده نیست. دست و دل گشاده چو روی گشاده نیست.
چون با نمی کنی گره خود گره مشو،
چون با نمی کنی گره خود گره مشو،
چون با نمی کنی گره خود گره مشو. ابرو گشاده باش، ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست.
ابرو گشاده باش، ابرو گشاده باش چو دستت گشاده نیست.
فیض فتادگان بود از ایستاده بیش،
فیض فتادگان بود از ایستاده بیش.
سنگ نشان به راه نمایی چو جاده نیست،
سنگ نشان به راه نمایی چو جاده نیست.
صائب در آن سری که بود همت بلند، صائب در آن سری که بود همت بلند. گرمی شود به خاک برابر فتاده نیست،
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست. دست و دل گشاده چو روی گشاده نیست، دست و دل گشاده چو روی گشاده نیست.
شب بر شما خوش شنونده های گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. در روز یکشنبه 27 خرداد ماه سال 1403 با شما هستیم، نهم ذی‌الحجه، و فردا روز عید سعید قربان هست. این عید رو به همه شما عزیزان تبریک میگم و قبول باشه طاعات و عباداتتون در روز دعا و نیایش روز عرفه. انشالله که حاجات هممون روا بشه، اگر به صلاحمون هست و رأس همه حاجات تعجیل در فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. لحظه هامون رو نورانی کنیم به صلوات بر محمد و آل محمد و انشالله که در مسیر پیامبر گرامی و اهل بیت علیهم السلام باشیم همواره. تا ساعت 22 سه برنامه دیگر در این نوبت پخش تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. همکارانم از ساعت 22 تا 6 صبح با برنامه‌های دیگری با شما خواهند بود. میتونید نظرتون رو درباره برنامه‌های مختلفی که میشنوید به 30505